ثم أبنائي الله وإن تفعلين يعني لنبيه أخوه بذلك المؤمنين فأنظر بحث طهارات الصلاه
میت کرده باید غسل کند یا غسل می کند. خب این ولو روایت اطلاق دارد ولی به اون قرینه عامه که در اذهان مؤمنین مرتکز است، یعنی اگه مست میت کرد برای نمازش باید غسل کند. بله فقتسل. خب بنابراین ببینید نکته ای که در این طهارات ثلاث هست، امرش امر غیری است ولی هم ثواب برش مترتب است، ثواب دارد یا ندارد. الوضوء نور. در باب غسل، در باب غسل جنابت میگه چقدر ثواب دارد کسی که غسل جنابت انجام میدهد. بعد اگر ازدواجش موقت باشد تو دائم این ثواب نیست، تو موقت. اگر ازدواجش موقت باشد از هر قطره آبی که رو بدنش میریزد و از او جدا میشود، خداوند برای او قصری در بهشت مهیا میکند. بله جنابت میگه یکی غسل جنابت میکنه. خب پس هر دو نفر دیگه، چون یه نفر که غسل جنابت نمیکنه. تو قوپی نیا بی خدا، جرأتش نداره. خب بنابراین این بفرمایید که بر خود این مقدمات ثواب مترتب است. ثم خب این هم مطلب اول، آقای آخون میگه امر غیری ثواب ندارد. نکته دوم، امر غیری رو فرمایش آقای آخون امر توسلی است، تعبدی نیست. لکن طهارات ثلاث رو شما باید با چی اتیان کنید؟ به با قصد قربت، یعنی وضوعی که میگیرید قصد قربت میخواد، غسلتون قصد قربت میخواد، تیمم چه میخواد؟ قصد قربت میخواد. خب امر غیری که توسلیست پیش آقای آخوند، نه تعبدی، پس چجوری الان این طهارات سراس احتیاج به چه دارد؟ به قصد قربت دارد و تعبدی است. اینا اشکالاتی است که بر نظریه آقای آخوند بار میشد. یعنی داستان طهارات سلاس یه مورد نقض است بر فرمایش آقای آخوند، لذا خود آقای آخوند بهش متذکر میشه، میگه تحت عنوان اشکال، میگه اشکال این است که هرگاه که امر غیری به ما هوه، یعنی به خاطر هویت خود امر غیریش، لا اطاعت له، یعنی موجب طاعت نیست پس مثوبت ندارد، ولا قرب، موجب تقرب الى الله هم نیست، ولا قرب فی موافقته ولا مثوبت على امتثاله. خب فکیف حال بعض المقدمات، پس چجوریست ما بعض مقدمات داریم که هم قرب میارد هم ثواب دارد، که طهارات مثل طهارات سلاس، حیث به خاطر اینکه لا شبهت فی حصول الاطاعت والغرب والمثوبه به موافقت امرها، میگه هیچ تردیدی نیست که کسی که این مقدمه به نام طهارات سلاس را اتیان میکند شبهه‌ای وجود ندارد در این که او مطیع است، موجب قرب است و موجب ثواب است. بعد میگه اشکال دوم این که هذا مضافا الى امن الامر الغيري لا شبهه في كونه توسليا، خب امر غیری میگه هیچ شبهه ای ندارد مگر اینکه توسلی است، و قد اعتبر في صحه اتيانها بقصد القربه، در حالی که در طهارات سلاس شما باید چه داشته باشید؟ قصد قربت. بدون قصد قربت که باطل اصلا. بنابراین این چه امر غیریست که تعبدیست؟ اینا همه مورد نقض. اشکالات را اگر بخواهیم بشماریم در واقع چهار تا اشکال میشه. اشکال اول، آقای آخوند فرمود امر غیری و اطاعت امر غیری موجب قرب نیست. الان یه امر غیری داریم بر طهارات سلاس، موجب چیست؟ موجب قرب. پس چجوری این موجب قرب شد؟ این اشکال اول. اشکال دوم این که آیا آخوند فرمود بر امر غیری ثواب مترتب نمی شود، پس چجوری امر به طهارات سلاس که امر غیریست ذات اقدس اله بر آن وعده مثوبت و ثواب داده است؟ اشکال سوم، امر غیری امر چیست؟ توسلی است. توسلی با چی؟ با صاد. توسلی است برای رسیدن به ذل مقدمه است. خب و ساقط میشد به مجرد اتیان به متعلقش، یعنی قصد قربت نمیخواد، در حالی که طهارات سلاس لابد از اتیان به طهارات سلاس شما هستید با قصد قربت، و اینا واجب تعبدی است. پس چجوری امر غیری شد تعبدی؟ این سه تا اشکال، این سه تا اشکال تو کلام آقای آخوند هست. که خوندم فرمایشش را. اشکال چهارم هست که تو کلام آخوند نیست، و اشکال چهارم اشکالی است که شیخ اعظم طرح میکند. کتاب و طهاره شیخ جلد 2 صفحه 54، شیخ اونجا میفرماید این داستان طهارات به این کیفیتی که آقایون میگن موجب دوره. دورش تقریبش چگونه است؟ میفرمایند که امر غیری از رو نماز پرشو باز کرده است، متعلق شده است به طهارات ثلاث. چرا؟ چون طهارات ثلاث مقدمه چیست؟ نماز است و صوم است و طواف است و عبادت است. پس امر غیری تعلق گرفته است به طهارات ثلاث. چرا؟ بما انها مقدمتون، چون طهارات ثلاث مقدمه عبادت و مقدمیتش متوقف است بر این که شما طهارات ثلاث را اتیان کنید علا وجه تعبدی، یعنی وابسته قربت. درست شد؟ مقدمیت که اینا میشه مقدمه نماز، وقتی که وضوع و غسل دم به قصد چه باشد؟ عبادت باشد، میشه مقدمه. خیلی خوب، پس مقدمیتش توقف دارد بر اتیان به این طهارات ثلاث به نحو تعبدیت و با قصد قربت، و اتیان به این طهارات ثلاث علی وجه العبادت. اگر بخواهید شما به عنوان تعبد اون را اتیان کنید، متوقف است بر امر به این طهارات ثلاث. چون تو امر نداشته باشد که شما نمیتوانید به قصد امر و تعبد اتیانش کنید. نتیجه شد دور. چجوری شد دور؟ امر غیری متوقف است بر مقدمیت، و مقدمیت متوقف است بر چی؟ امر غیری. و این شد دور، و این اشکالی است که شیخ اعظم انصاری طرح می کند. آقای آخوند این اشکال را جزء سه تا اشکالی که ذکر کرده نمیارد، خب، ولی بعد جوابش رو میدن، ولی اشکال رو ذکر نمی کند جزء اشکالات. آقای آخوند سه تا اشکال اول رو ذکر کرده، اشکال چهارم رو ازش رفعیت کرد. جواب آقای آخوند چیست؟ جواب آقای آخوند این است، میگه فتحقیق و ان یقال. تحقیق این است که گفته بشن ان المقدمت فیها بنفسها مستحبتون و عبادتون. میگه این مقدمه با بقیه مقدمات فرق داره. این مقدمه چه دارد؟ خودش مستحبه و خودش عبادته. یعنی چی؟ یعنی آقای آخوند میخواد بفرماید طهارات ثلاث امر نفسی دارد. بحث تو امر غیری بود، اشکالات وارد میشد وقتی که امر غیری باشد. آقای آخوند میگه اشتباه نکن، طهارات ثلاث امرش امر غیری مقدمی نیست، طهارات ثلاث خودش امر نفسی استحبابی دارد. بنابراین وقت امر نفسی دارد، امر نفسی دیگه ثواب دارد، موجب قرب است، و و بفرمایید چی؟ و عبادت هم میتواند امر نفسی تعبدی هم باشد، چون واجب نفسی است که تقسیم می شود به توسلی و تعبدی. اینجا می دانیم واجب نفسی ما تو طهارات ثلاث، یعنی مستحب نفسی ما در طهارات ثلاث مستحب چیست؟ تعبدی است. با همین مطلب آقای آخون میخواد همه اشکالاتی که وارد شده بر طهارات ثلاث را دفع کنه. پس میگه اشتباه نکن، خصوص طهارات ثلاث ما امر نفسی مستحبی بش داریم، لذا خود وضو گرفتن چیه؟
مستحب.
شما صبح از خانه که آمدید بیرون وضو گرفتید آمدید، این استحباب بود، ولو نبخن نمازی بخوانید، نه طوافی انجام بدید، نه قرآنی بخوانید، هیچ کاری نخواهید بکن، صرف وضو، الوضو نورون، خودش عبادته، خودش مستحب. ولو این که شما هیچ کدام از آیاتش را قصد نکرده باشید. هاکذا اگر کسی غسلی به گردنش آمده است و هنوز وقت نماز چی؟ نشده است، خب انجام اون غسل براش چیه؟
مستحب.
ولو داخل در وقت نماز نشده است، آیا می تواند غسلش را انجام بدهد؟ بله. و مستحب هم هست که انجام بدهد ولو دخول در وقت صلات نشده باشه. بله، وقتی وقت نماز داخل می شد غسلش می شد چی؟
واجب.
ولی وقتی که نماز داخل نشده غسل داخل در استحباب باقی می ماند. خب به حسب ظاهر آقای آخوند در باب تیمم هم همینو باید بگه، که تیمم هم برای کسی که وظیفش تیمم است چه دارد؟ استحباب ذاتی دارد. خب اینجا بعضی اشکال کردن که آخه تیمم دیگه کسی نگفته است که استحباب ذاتی دارد. میگیم چرا؟ تیمم مشکلی نداره، کسی در باب تیمم هم قائل بشه استحباب ذاتی داره، یعنی کسی که آب ندارد یا استعمال آب برای او چیه؟ ضرریست و لذا وظیفش تیمم است. مثل شما که صبح وضو گرفتید آمدید بیرون، او میتواند چه کند؟ تیمم کند و این تیمم براش چه دارد؟
استحباب.
استحباب تیمم از کجا؟ روایات تیمم تصریح دارد به این که التیمم احد الطهورین، روایات صحاحی در باب تیمم داریم، سابقا هم خوندیم، تو بحث صوم هم براتون خوندیم که التیمم احد الطهورین یجزی که چی؟ یجزی که عشر سنه، 10 سالم اگر وظیفه تیمم باشد تمام عباداتی که با او تیمم انجام داده ای چیه؟ صحیح هست. یجزی که عشر سنه بعد خب بنابراین تیمم شد احد الطهورین. آیه شریفه رو بهش ملحق کنید، ان الله یحب تقوابین و یحب المتطهرین. استحباب ثابت میشه، تمام شد. دقت کردید؟ بلا اشکال استحباب تیمم هم ثابت میشه به ذم روایات تیمم، به آیه چی؟ به آیه‌ای که میگه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خب خود تیمم طهورم، پس اونم استحباب داره. میشد مثل وضو و غسل. بنابراین آیه آخون جوابی که میده اینه، میگه این چهار اشکال که البته آیه آخون سه تاشو طرح میکنه، میگه جواب من یک کلمه است. اینا مقدماتی هستند که امر نفسی استحبابی دارند و به خاطر اون امر نفسی استحبابی از قاعده امر غیری که برات گفتیم خارج شده و لذا این نقض بر کلام من آقای آخوند نیست. اشکالات چجوری دفع میشد؟ با این داستان امر نفسی استحبابی آقای آخوند. به خاطر اینکه وقتی امر نفسی استحبابی دارد، پس بنابراین موجب قرب است که شارع بر او چه کرده؟ امر نفسی استحبابی جعل کرده. هاکذا اطاعت از امر نفسی استحبابی موجب چیه؟ مسئولیت هست. پس بنابراین داستان ثوابش و داستان قربش صحیح می شود و چون امر نفسی استحبابی روش آمده است، این امر نفسی استحبابی تعبدی است، لذا باید با قصد قربت وضو بگیری، با قصد قربت غسل کنی، با قصد قربت تیمم کنی. اگر بدون قصد قربت انجام بدهی نمیشد باش نماز بخوانی. قصد قربت میخواد، چون مستحب نفسی است و مستحب نفسی تعبدی است. این سه تا اشکالی که آقای آخوند خودش طرح کرد با این جوابی که داد، سه تا اشکال دیگه چه شد آقا؟ رفع شد. حالا طهارات ثلاث داریم میگیم، اون تموم شد، اونو ولش کن، اون یه نقص بود بر آقای آخوند. خب و اما اشکال چهارم، اشکال چهارم هم که اشکال دور شیخ دفع میشد. چرا؟ به خاطر اینکه شیخ فرمود تقریب دور این است که امر غیری به طهارات تعلق میگیرد چون طهارات مقدمه عبادت است و مقدمیتش متوقف بر این است که به وجه عبادت اتیان بشود و اتیان به وجه عبادتش امر میخواد شد دور. امر غیری متوقف شد بر مقدمیت و مقدمیت هم متوقف شد بر امر غیری. این دور جناب شیخه. آقای آخوند این پاسخ رو که میده میگه جناب شیخ دور شما را هم جواب دادم. چجوری جواب داد؟ میگه به خاطر اینکه امر غیری اگرچه در ما نحن فیه متوقف است بر عبادیت فعل و عبادیت فعل هم شیخ گفت متوقف بر امر غیری است، آقای آخوند میگه نه دیگه، عبادیتش متوقف بر امر غیری نیست، عبادیتش متوقف بر چیه؟ امر نفسی استحبابی است. بنابراین چه شد؟ اشکال دور شیخ هم مرتفع شد، چون میگفت امر غیری متوقف بر چیست؟ عبادیت، عبادیت هم متوقف بر امر غیری است. این میشد دور. آقای آخوند جواب داد، میگه امر غیری متوقف بر مقدمیت و عبادیته، ولی عبادیت متوقف به امر غیری نیست، عبادیت متوقف شد رو فرمایش آقای آخوند بر امر نفسی استحبابی. خب امر نفسی استحبابی عبادیت رو درست کرد و امر غیری مقدمیتش رو درست کرد. بنابراین اینا دیگه دور نمیشد که هر یکی متوقف بر دیگری باشد، هر کدام متوقف بر یک شیء است. امر غیری متوقف بر مقدمیت است و عبادیتش متوقف است بر امر نفسی استحبابی. بله دیگه، بله، مراد آقای آخون همینه که این طهارات ثلاث ذاتاً استحباب داره. اگر شما انجام بدید یه مستحب رو اتیان کرده ای. بله، برای کسی که وظیفش تیمم باشد، بله، همه جا جای غسل چی؟ در فرضی که آب نداشته باشه، بله، یا استعمال آب براش ضرر داره، بله، تیمم کنه، بله، میتونه دیگه پل برد پیش شوهرش. بله. و ببینید آقای آخوند جواب داد با یک کلمه، یه امر نفسی استحبابی اوورد رو طهارات ثلاث و سه تا اشکالی که خودش درک کرده بود رو پاسخ داد، حتی اشکال شیخ هم که دور بشد به این امر نفسی استحبابی جواب داده میشه. خب طهارات ثلاث سه تا که بیشتر می گفت کلتن، این طهارات ثلاث مورد نقض کلامش بود در این که امر غیری موجب قرب و ثواب نیست. الان این طهارات ثلاث مورد نقضش بود، این مورد نقض رو خودش ذکر میکنه، جواب میداد. خب این فرمایشات آقای آخوند در کفایه نسبت به طهارات ثلاث. آیا این امر نفسی استحبابی آقای آخوند قابل پذیرش است یا نه؟ محقق نائینی بر بیانات آقای آخوند سه تا اشکال دارد. ببینیم اشکالات آقای نائینی بر آقای آخوند چیست؟ و آیا اشکالات آقای نائینی رو میشد جواب داد یا نمیشد جواب داد؟ آیون اجود و تقریرات رو ملاحظه کنند با محاضرات آقای خویی تا انشاءالله فردا بحث را دنبال کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.